أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود لا يجوز استیجار الجنوب لکنس المسجد، و بعد فرمود اجارش باطل است، و بعد فرمود ولا يستحق اجرتن. کلام سید را در هر سه مرحله بحث کردیم و تمام شد. چیزی که باقی مونده راجع به صورت اولا، صورت اولا صورت علمه، علم دارد اجیر که جنوب است. چیزی که باقی مونده اینه که کسی نگوید لا یقال، که محل بحث ما داخل در اون قاعده است که در فقه بحث کردن، در مکاسب مطرح کرده است، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسدهی، اجاره یزمنو به صحیحه فیزمنو به فاسدهی، نتیجتن این شخص، این اجیر جنوب مستحق اجرت المثل خواهد بود، که مرحوم آقای حکیمم اشاره کرده به این مسئله. لا یقال که محل کلام از مصادیق اون قاعده است و به مقتضای اون قاعده اینجا زمان ثابته. فإنه یقال که اون قاعده اساسش قضیه اقدام در مکاسب هست، به خاطر اقدام، یکم به خاطر احترام مال، یه وجه اضافه نیست. خب مرحوم سید ادعا دارد در اینجا و در کتاب اجاره که قاعده یزمنو به صحیحه یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده اینجا نمیگیره. چجور یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهی بیع بلا ثمنو نمیگیره؟ یکی میگه اینو من فروختم بدون پول، بی ثمن، اونجا خودش اقدام کرده دیگه که ثمن نباشد، یزمنو نمیگیرد، خودش احترام مالش را از بین برده. اینجا من اینجوره، مرحوم سید ادعا میکنه که قاعده یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسدهی شامل محل کلام نمیشود. کسی که میداند این عملش حرام است و می داند شارع مقدس امضا نکرده است، بازم اقید این احترام عملش رو ده. حاصل الکلام قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهی به اطلاقهی دلیل نداره دیگه. بله، بقیه بحث مال کتاب اجاره. نه تسبیب، در بعض فروض عالمم تو ذهنم بود این را، در بعضی از فروض عالمم تسبیب هست، من ترغیبش میکنم بخوره تسبیبه. خب حالا اون یه داستان دیگه داره، بگذاریم. مطلبی که در اینجا باز باقی که نکته علمی داره اینه، یمکن ان یقال، این دیگه لا یقال نیست، یمکن ان یقال که اجاره در محل کلام صحیحه. فرض اینه اجیر کرده است برای کنس مسجد شخصی را که جنب است و علم به جنابت داره، یمکن ان یقال که این اجارش صحیحه و این مستحق اجرت المسمایه. به چه بیان؟ بعضی از معلقین عروه به این بیان، به این جهت اشاره کردند، به این بیان که در باب ترتب بحثی هست، آیا ترتب در معاملات مجال داره یا نداره. ما اونجا یک امری را منعقد کرده ایم، آیا ترتب که در غیر معاملات مقبوله، مثلا سل ان ترکت الازاله، آیا در معاملات هم مجال داره یا نداره؟ مرحوم آقای خویی در کتاب الحج یک مناسبتی وارد این بحث شده، آیا ترتب در معاملات مجال داره یا نداره؟ ایشان ادعا فرمودن که ترتب در معاملات مجال نداره. تصویر ترتب اینجوره، شخصی که اجیر می شود برای کنس مسجد دو تا خطاب مواجه با دو تا خطاب می شود. یک خطاب میگه اوفو بالعقود، یک خطاب میگوید که لا تدخل فی المسجد، تزاحم میکند اوفو بالعقود با لا تدخل فی المسجد. قائلین به ترتب اینجور می بگن، اینجا بگوین لا تدخل فی المسجد اهمه یا محتمل الاهمه یا مساوی، فرق نمی کنه، مساوی هم باشه باز ترتب طرفینیه. داخل نشو در مسجد، ان دخلت ان عصیت اوف بالاجاره. عرفی هم هست دیگه، بهت میگم داخل مسجد نشی ها، ولی وقتی داخل مسجد چی، خب لااقل مشغول جارو کردن بشو، وفا به اجارت بکن، مشروط بکنیم امر به وفای به عقد را به عصیان حرمت دخول. لا تدخل فإن عصیت اوف به اجارت که. وقتی که امر به وفا داشت عند العصیان، از امر به وفا عند العصیان کشف میکنیم صحت اجاره را. اینم توی مکاسب هست دیگه، از امر به وفا کشف میکنیم اجاره صحیحه. اگر اجاره باطل بود که نمیگفت وفا بکن. از امر به وفا عند العصیان کشف میکنیم صحت اجاره. پس این شخص رفت، اگر رفت کنس کرد اجاره صحیحه، کنس نکرد از خدا و پیغمبر ترسید، گفت نه و ما اینجور نونار نمیخوریم، نمیرم وارد مسجد نمیشم، عمل کرد به لا تدخل المسجد، معاملش باطله. صحیح است علا تقدیر، باطل است علا تقدیر. این بیان ترتب است در معاملات. مرحوم آقای خویی در کتاب الحج فرموده که ترتب در معاملات نیست. چرا؟ چون اونی را که انشا کردن کنس مطلقه، کنس علا فرض عصیان را انشا نکردن. اونی را که انشا کردن متعاملین اجیر و مستأجر، کنسی مسجده به نحو مطلق، میخوا عصیان بکنی میخوا نکنی، من تو را اجیر کردم که این مسجد را امروز کنس بکنی. مورد اجاره کنس مطلقه، این امضا نکرده، مطلقا صحیح نیست، ترتب معناش اینه. اونی را که شما میگه امضا کرده، کنس علا تقدیر عصیان حرمته، کنس علا تقدیر عصیان را اینو انشا نکردن. اونی را که انشا کردن شارع مقدس امضا نکرده است، و اونی را که امضا شما ادعا میکنی انشا نکرده. وقتی او را انشا نکردن چجور شارع میتونه امضا بکنه؟ معنا نداره که امضا بکنن شارع مقدس چیزی رو که اونا انشا نکرده. امضا تابع انشایه، باید اونا انشا بکنن تا شارع امضا بکنن. شارع اینجا اونا انشا نکردن که شارع امضا بکنن، پس غلط است. همونطور که نمیتونی بگی این اجاره مطلقا صحیح هست، نمیتونی بگی این اجاره صحیح هست علا تقدیر عصیان حرمت الدخول. امر ترتبی معنا نداره اینجا، به خلاف غیر معاملات. غیر معاملات به دست شارع ربطی به امشا نداره، ربطی به امضا نداره. شارع فرموده عزل النجاسه، بعدم خودش فرموده فعن عسی عزل النجاسه را سلی، اونجا انشائی نیست، قصدی در کار نیست، مشکلی نداریم. اما در باب معاملات همین یک کلمه، چون امضا تابع قصد است پس باید ممضا مقصود باشد، و در اینجا اونی را که شما میخوای بگی ممضا شده مقصود نیست، پس امضا نشده. مفصل بیان کرده این فرمایش را در کتاب الحج، میتونید بیارید، من آدرس دقیق شده دیگه بر نداشتم از قدیم که ما حج رو واسه میکردیم، یادمه ظاهرن در باب اجاره للحج اونجا مفصل بحث کرده که ترتب در معاملات نیست. در اصول بحث نکرده، ما در اصول اضافه کردیم این بحث رو در بحث ترتب، ایشون نیاورده. این فرمایش ایشون فرمود، لیکن در ذهن ما اینه که نه، ترتب اگر حق باشه فرقی، ترتب اونجا هم در اصول گفته ایم، ترتب اگر حق باشه درست باشه فرقی بین معاملات و غیر معاملات نیست. درسته که در معاملات باید قصد باشد، درسته که شارع امضا می کند اونی را که اونها قصد کرده باشند، ولیکن قصد متعاملین فعل جمله کافیه. در متعاملین باید اونی را که شارع امضا می کند باید او را قصد کرده باشند، ولو در ضمن یک کلی. وقتی که مستأجر و اجیر قرارداد بستن که بیا کنس کن مسجد را، قصد کردن کنس مسجد را در حال عصیان یا در حال عدم عصیان، مطلق را قصد کردن. پس قصد کردن اینها کنس مسجد را در فرض عصیان نهی ایغلن در ضمن قصد کرد، مطلق را که گفتن حصه را قصد کردن. شارع مقدس میاد یه قسمتی از این مقصود را امضا میکنه، میگه اون کنسی که بعد از عصیانه، اون اجاره بر کنس بعد عصیان را امضا میکنه، اما اجاره قبل از عصیان هنوز داخل نشدی را امضا نمیکنه. شبیه هم دارم، مشابه نظیرم در فقه دارم. شما معامله کردید ذهب و فضه را، در ذهب و فضه شما قسم میکنید از الان ملک باشه، ولی شارع مقدس در خصوص ذهب و فضه فرموده از زمانی که افتراق پیدا میکنید ملکیت میاد. عیب نداره، من قصد کردم ملکیت از زمان بعت را، شارع فرموده نه. هبه، شما قصد میکنی از الان ملک من باشد، شارع میگه نه، از او وقت که به دستش رسید قبض شد از او وقت من اعتبار میکنم. عیبی نداره که لازم نیست امضا هم مطابق باشد با تمام انشاء، نه، امضا هم بکنه جزئی از اونی را کرده اند همو کافیه، تطبیقش بر محل کلام. مستأجر و اجیر این کار را کردن، اجیر تملیک کرده است کنسش را بر ذمه‌اش به مستأجر، گفته کنس را تملیک میکنم به تو در مقابل این پول. کنس قبل از دخول در مسجد را و کنس بعد از دخول در مسجد را. شارع میگه، میفرماد من کنست را قبل از اینکه در داخل مسجد بشی بر عهدت باشه مال مستأجر امضا نمیکنه، ولی از او وقتی که داخل مسجد شدی کنس مسجد بر عهدت باشه بعد از این ارتکاب حرام را امضا میکنه. امضا کرده یک قسمت، امضا نکرده یک قسمتش. و نه جن... نه بعد دخول، نه کنس جنوب را قصد کردن، نه بعد دخول، از همین الان، از همین الان من بهت میگم کنس مسجد بر عهده تو باشه در مقابل اینقدر پول. هنوز داخل نشدی شارع میگه من این را امضا نمی کنم، میگم مالک نشی. اجاره در حال دخول نیست که، این آقا که داخل مسجد نشده. ببینید شما تأمل نفرمودید، مورد اجاره مقید خصوص جنوبه، اما متعلق اجارم کنس در حال جنابته. این کنس در حال جنابت دو تا حصه داره، کنس در حال جنابت قبل از اینکه داخل مسجد بشوی ملک من باشد. اگر کسی گفت اجاره مطلقا صحیحه، معناش چیه؟ یعنی از همین وقتی گفت قبل تو من مالک کنس مسجد شدم بر عهده شما، هنوز داخل مسجد نشده ملکیت آمده دیگه. اجاره ملکیت آوره، معنی صحیحه یعنی این، اجاره صحیحه یعنی شما مالک عمل میشید، اون مالک اجرت میشود، این معنی صحت اجاره یه. هنوز داخل نشدی، من شارع نمیگم این صحیحه. اگر عصیان کردی وارد مسجد شدی، اونجا های بهت میگم ها برو بیرون، بله خارج بشو از مسجد، ولی اگر همینجور داری ادامه میدی منم به امضام ادامه میدم. از بعد از داخل شدن، بعد از عصیان، از زمانی که عصیان فعلیت پیدا میکند امضا فعلیت پیدا میکند، به نحو شرط مقر یا شرط مقارن که در کفایه چند صورت را تصویر میکرد. امضا نمیکنه شارع مسجد، با کنس بر عهده میاد. اصلا و هیچ جاهای دیگه اصلا داخل مسجد نشده، آدم طاهر است، جنب نیست. اجاره شما صحیحه، معناش چی صحیحه؟ باید داخل من باید یعنی من شما مالک شدی، وفا لازمه دیگه ها، یعنی وفا کن دیگه، نه وفا کن معناش. میگه تا داخل نشدی، من نمیگم وفا کن، نمیگم وفا کن، متعلق وفا کنس مسجد در حال جنابت، نمیگم کنسر تحویل بده، تا داخل نشدی نمیگم کنسو تحویل بده، نه میگم کنسو تحویل نده. قبل از داخل شدن میگم من امضا نمی کنم، مع الواسطه، مع الواسطه مقدوره. ای بابا، کن مسجد را میگم، اینا رو تعمل میگم، قبل از اینکه داخل بشود در مسجد اگر اجاره صحیح باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که از زمانی که گفتی قبل تو من مالک شدم، کنس در مسجد را بر عهده تو، تو مالک شدی اجرت را، ادله اوفو میگه وفا کن، خودت برسان به مسجد. در محل کلام میگیم نه، شما انشا کردی ولی ملکیت شرعیه پیدا نشده، داخل مسجد نشدی. اوفو هم نمیگه داخل وفا بکن، نه الان اوفو نمیگه وفا کن. اگه الان میگه لا تدخل، فقط میگه لا تدخل، ولی اگر داخل شدی، از آنی که داخل شدی میگه خب حالا که داخل شدی اسیان کردی، از الان بهت میگم وفا کن، از الان میگم ملک و آقا شد، از الان میگیم این اجاره صحیح شد. یه خورده ظریف و دقیق ترتب در معاملات، مرحوم آقای خویی فرمود ترتب فی المعاملات، چون معاملات امر قصدیه، ترتب امضای حسیه، حسه را قصد نکردن. جواب میدیم که نه، حسه را در ضمن مجموعه قصد کردن و از این جهت ترتب مشکلی ندارد، ولیکن چون ما اصل ترتب را قبول نداریم، اصل ترتب حتی در غیر معاملات را گیر داریم، میگیم نه، اینجا هم نمی شود با ترتب این معامله را صحیح کرد، نمی شود بگوییم از زمانی که داخل می شود اجاره صحیح هست، قبلش باطله. اینا مثل کار شارعانه نیست. شارع بفرماید هنوز وارد مسجد نشدی، عصیان نکرده ای، این معامله از زمانی که عصیان می کنی صحیح هست، اینا تو ذهن ما اینه که کار خدایی نیست، کار پیغمبری نیست، اینا درست کردنی های مایه. اینه که بله، در فرض اول که فرموده لا یجوزو علی الاحود لا یجوز استعجارش، و این که فرموده باطل است درسته، و این که فرموده لا یستحق اجرتن علی المبنا درسته، علی المبنا، سومیش علی المبنای، بر مبنای آقای خویی نادرسته، بر مبنای سید درسته. این فرض اول سوره. عیب نداره. آه، فکر کردم میخواد از او بر بفرمایید که پس کنسل، یعنی اجاره این که اجیرش کردن، اجیرش کردن بر کنس مسجد بعد دخول. یعنی در جایی که مقدمه داره مردم اجیر میکنن مقیدن به اتیان مقدمش. جنوب باود کنس مسجد در حال جنابت یک مسئله، بعد دخول فی المسجد یک مسئله دیگه، یه قاطی نکنینا. در حال جنابت اجیرش کرده، در حال جنابت، اما اجیرش کرده بر کنس بعد دخول یا بر کنس مسجد، لو فرزه، لو فرز کنس میتونستی بکنی بدون دخول، از همو بیرون شما میتونستی جارو بلندی داشتی میتونستی کنس کنی مسجد. چه ای بدون؟ نه اینا عرفیت نداره، بگذاریم. خب این فرض اول از صورت اولا، عرض کردیم صورت اولا اینه که اجیر بکند شخصی را در حال جنابت بر فعل متوقف بر حرام. قبل از دخولم تزاهمم قبل از دخول است دیگه. لا تدخل میگه داخل نشو، وفا نکن. اوفو میگه وفا کن، وفا نیاز به دخول داره دیگه. اون ترتبه، منهای ترتب دو تا خطابه. یک خطاب میگوید داخل نشو، یکی میگه وفا کن. لازمه وفا تجویز دخوله. وفا کردن بینه که داخل بشه و اون کنس بکنه. و اما فرض ثانی صورت اولا، صورت اولا دو تا فرض دارد، تارتن اجیر عالم است و اخرى اجیر جاهله. مثال جاهله، مثال زدیم، مثال خوبی بود. بنده خدا غسل کرده منتها یه حاجبی داشته در دستش، در پاش، بنای نقاشه، بله، یا زن حائضیه که نمیدونم اهل سرمه زدن و اهل نمیدونم چی بوده و یه حاجبی پیدا شده، خبر نداشته، خبر نداره که این غسلش باطله، جنب است، جاهل است. مرحوم سید این ای فرض بعد آورده دیگه، ما همینجا در صورت اولا تکمیلش میکنیم. اجاره واقع شده است بر کنس در حال جنابت، میگه همه الان بیا کنس کن، نه مقید به ایها الجنوب اکنس، نه، کنس در حال جنابته، چون کنس رو اجیر کرده الان همی جنوبه، میشه متعلق اجاره کنس در حال جنابت. کنس در حال جنابت متعلق اجاره است و بله کنس در حال و جاهل هم هست، اجیر جاهله. حالا مستاجر عالم باشه یا نه دخلی در مطلب نداره. اگر عالم باشه اون استیجارش تسبیب الالحرامه، چوبم دار از جهت تکلیفی. اونم جاهل باشه استیجارش از جهت حکم تکلیفی معذوره. نسبت به صحت معامله استحقاق اجرت علم و جهل مستأجر هیچ اثری ندارد. الان واضح میشه، مهم جهل اجیره. اجیر اگر جاهل بود معامله صحیحه. سید فرموده صحیحه در فرض جهل معاملهش و یستحق الاجره، اجرت مسمی را هم مالکه. چرا؟ چون اون وجه بطلان در صورت علم اینجا نمیاد. اونجا چرا باطل بود؟ میگفتید آقا قدرت بر تسلیم ندارم، عالمه، شارع بهش میگه داخل مسجد نشو، قدرت نداره تسلیم کنه متعلق اجاره رو شرعن. اون ملاک، اون بیان اینجا نمیاد. ای آقا جاهله، آقای اجیر میبیند شارع مقدس برش اجازه داده دخول را، نتیجتاً قدرت بر تسلیم دارد ظاهراً، وقتی قدرت بر تسلیم داشت اجارش مشکلی نداره، اوفو بالعقود مزاحم نداره، مزاحمش در صورت علم فقط هست. در جایی که ترخیص شرعی داره قدرت بر تسلیم داره اونجا مزاحم ندارد. او اطلاق اوفو بالعقود میگن اجاره صحیحه. وقتی اجاره صحیح بود فیستحق الاجره المسمى، اینم وجه بله صحت در این فرض و این صورت اولای مسئله. که اگر بعد الاجاره و قبل العمل عالم شد همون حرفای سابقه، بقاعا اونجا قدرت بر تسلیم نداره. مهم قدرت بر تسلیم در زمان خودشه، باید این جهلش ادامه پیدا کنه تا آخر زمانی که اگر وسط کار فهمید اجاره نسبت به اونایی که کنس کرده صحیح تبعض پیدا میکنه. خب اما صورت ثانیه اینه که اجاره در حال جنابت نیست. یه شخص یا کارگریه یا حائز یا جاروبکشیه و امثال ذالک میان اینو اجیر میکنن، آقا خانم بیا شما مثلا مسجد را کنس کن به این مبلغ، اونم قبول میکنن. اجاره در حال جنابت نیست، مطلقه. خب اگر این شخص آمد و وفا در این که اجاره ابتدا صحیح هم نباید شک بکنیم، اجاره صحیحه، اجاره مطلق هیچ مشکلی نداره، قدرت بر تسلیم هم که داره، در زمان طهارتش برای کنس بکن. ابتداعا میگیم لا ینبغی ریب در صحت اجاره، این ابتداعا تو ذهنتون باش. صحبت اینه که اگر این شخص عمل را در حال جنابت وفا کرد و تسلیم کرد، آیا بازم مستحق اجرت هست یا نیست؟ اینم یه روزی رفت جاروب کرد که حائض بود، یه روزی رفت بنایی کرد که جنوب بود، آیا مستحق اجرت هست یا نیست؟ خب حالا اونا حرفای دیگرانه. مرحوم سید تفسیر بین العالم فرموده اگر جاهل بوده، جاهل به جنابت شده، رفته اول بنده خدا غسل کرده، گفته حالا میخوام بریم بنایی تو مسجد، بریم غسل بکنیم، اول غسلش کرده بعد رفته کار بنایی کرده، آخر روز که حقوقش گرفتید ای بابا این غسلش باطل بوده. سید فرموده اینجا مستحق اجرت هست، هیچ مشکلی نداره، اصل اجاره صحیح واقع شده، تسلیمم که کرده عمل را، عمل مباح بوده دیگه، عمل مباح را تسلیم کرده، یه مقدمه حرامی داشته که اونم معذور بوده در مقدمش دیگه، مشکلی نداره. متعلق اجاره فعل مباحیست، او را تسلیم کرده، مقدمش حرامه، خب اون که معذوره دیگه، جاهله، این شکی درش نیست که اینجا مستحق اجرته. و در سیرم همینجوریه دیگه، حالا که قصدش باطل بود آمده تو مسجد کار کرده، کسی نمیگه دیگه برو، هیچ بیچ گفتنی نیست اینا. و اما اگر عالم باشه، اینجا چجور شده مرحوم سید با اون جلالتش، فرموده اگر عالم باشه، میدونست جناب گوهیب نداره، حالا بعدن میایم غسل میکنیم، فعلا بریم مسجد بنایی بکنیم، از پول نیفتیم، بعدن میایم غسل میکنیم. سید فرموده اگر عالم بود به جنابتش و آمد کنس کرد، مستحق اجرت نمیباشه. چرا؟ تعلیل کرده، فرموده چون در مقابل عمل حرام کسی نمیتونه اجرت بگیره، اینجور فرموده دیگه. اونه خب ایشون اینجور فرموده دیگه، ما چیکار کنیم؟ فرموده نص عبارتش دیگه، فرموده که بر عمل محرم نمیتوان اجرت گرفت، پس یا آقا هیچ اجرتی نمیتونه بگیره. این فرمایش فرموده، ولیکن این فرمایش از مثل سید خیلی بعیده. تعلیلش میگم، تعلیلش ها، ظاهر لا یستحق الاجره یعنی اجرت مسما را، تعلیلش عرض میکنم، میگه چون در مقابل عمل حرام نمیتونه اجرت بگیره. فرمایش سید بله مناسب شأن سید نیست. این که فرموده در مقابل عمل حرام نمیتونه اجرت بگیرد، خودش چند خط دیگه فرموده که کنس عمل مباح حرام نیست که، اجرت در مقابل کنس میگیره. خودتون فرمودیدم میدارن دو خط دیگه میفرمایید که کنس عمل مباحیه، مقدمش حرامه و این گفتنی نیست. یک کسی را ما اجیر میکنیم قبای ما را بدوزه، بعد میره تو مغازه قصبی میدوزه، بگیم که این مستحق این اجاره باطله، مستحق اجرت نیست. اینا گفتنی نیست، محل ابتلا هست دیگه. مؤمنین قبا میدن بدوزه و مغازش قصبیه، مثلا گفتنی نیست که اینا بگیم باطل میشه اجاره. این که مرحوم سید فرموده اجرت در مقابل عمل محرم قرار نمیگیرد، اولا این عمل محرم نیست، این عمل مباح به اعتراف خودتان، ثانیا ما که میگیم اجرت را طلب داره، به خاطر عمل ما نمیگیم، به خاطر عقد اجاره. عقد اجاره خودش ملکیت آورد اجرت را، اینا به هم نمیخونه. اجاره کرده، خب اجاره ملکیت آورده، شما میگی مستحق اجرت نیست چون در مقابل حرام اجرت واقع نمیشه. اجرت در مقابل حرام در جایی که عقدی نباشه، امریه، امر کرده ای کار را بکن، در جایی که عقد هست اونجا اجرت بالعقد مالک شدن، لا بالعمل. علامه مگر کسی بگوید که انسباب، کسی بگوید که در جایی که عمل به کلی واقع می شود، در جایی که عقد به کلی واقع می شود، بعد اون کلی در ضمن یک عملی محقق می شود، انسباب، عقد عوض می شه، اجرت در مقابل اون عمل قرار می گیره. اگر من گفتم اینو خریدم به 10,000 تومان بر ذمه‌ام، بعد آمدم یه 10,000 تومانی دادم که خمس ندادم، اون 10,000 تومانی که دادم عوض قرار میگیره. درست اولش کلی بود، ولی بعدش انسباب پیدا میکنه، عقد ینسب و از کلی از اون میفته روی مستاقش. شاید مرحوم سید تو ذهنش این بوده، شما که اجیر میشی برای نماز خوندن، یک سال نماز، درسته به عقد اول مالک می شوید، ولی وقتی که نماز را خوندید، تسلیم کردید نماز را، اجرت ینسب و منتقل می شه به این نمازها، اجرت می شه اجرت این نمازهایی که خوندی، مقابل این می شود، عوض این می شود. شاید ترزیرش این بوده، ولی این عبارت بله به هیچ وجه نمیشه درستش کرد. اجاره کرده، اجاره صحیحه، بعد دوباره میگه که اجرت در مقابل عمله. وقتی اجاره صحیحه، اجرت در مقابل عمل معنا نداره، الا به نظریه انسباب که اونم نظریه نادرستیه. دو تا اشکال داره کلام مرحوم سید، یکیشو اگر درست بکنیم بگیم بله اجرت در مقابل عمل است، این را قبول بکنیم، اینو دیگه نمیتونیم درست کنیم که فرموده اجرت در مقابل عمل محرم، این دیگه نمیشه درستش کرد. اجرت در مقابل کنسه، کنسن عمل مباحه نه عمل محرم. تفصیل مرحوم سید بین العالم و الجاهل نادرسته. اگر اجاره مطلق بود و او وفا کرد به اون عمل، مستحق اجرت هست، چه عمل را همراه با فعل حرام بیاورد یا عمل را همراه فعل حرام نیاورد. عالم باشه یا جاهل، من خاط صوب احد، من استعجر لصوب شخص، فخاط او فی مکان غصبی، اجاره تکان نمیخوره. اجاره و اجرت ولو وفایش، وفای این آقا در ضمن با مقدمه حرام بوده، به من چه ربطی داره؟ به اجاره ربطی نداره. اینم تمام کلام در صورت ثانیه. اما صورت ثالثه متعلق اجاره از اول فعل حرام باشه، اجیرش کرده جنوب را برای طواف فی مسجد الحرام، اجیرش کرده که بیاد تو مسجد بنشینه. اینجا مرحوم سید در صورت ثالثه فرموده مطلقا باطله بلا فرق بین العلم و الجهل. اینم بازی بحث فنی داره، ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فرمایید.